مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
جلسه دو پنجم از مبحث ارزش معنوی تفکر، محرم 89،
44 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. اساساً دین ما یک دین روشنفکرانه است، یک دین عوامانه نیست، یک دین متفکرانه و عاقلانه است، یک دین هوشمندانه است، یک دینی است که هوشمندانه باید او رو دریافت. بگذارید با این نکته مقدمه رو آغاز بکنم که کسی آمده بود مدینه سالها بعد از رحلت پیامبر گرامی اسلام، گفت من سوالاتمو بعد از کی بپرسم؟ گفتن از علی ابن ابی طالب. خب اینو تا همه تاریخ میدونستن که خیلی ها جواب بلد نبودن بدن برای خیلی از سوالات، و علی ابن ابی طالب علیه السلام فقط بلد بود. بعد اومد سوالهای مفصلی داشت. یه کسی بود ملحد بود، آخرین سوالش که حدود 17 صفحه در احتجاج تبرسی سوال جواب ها طول می کشه. آخرین سوالش این است که چرا شما میگید پیامبر شما رحمتا للعالمینه؟ شما پیامبرتون رحمت برای مسلمون ها، رحمت برای همه یعنی چی؟ کافرها رو که براشون خدمتی نکرده که، فرستاد اونا رو جهنم. بالاخره رحمتن للعالمین نمیشه گفت، حالا بر مبنای شما اونجوری سوال کرده بوده. آقا پاسخ میفرمان که پیامبر ما برای این رحمتن للعالمین، حتی برای کفار و منافقین رحمته، که دین ما با ادیان گذشته یه فرقی میکنه. و چقدر این نکته کلیدیه. می‌فرماید ادیان گذشته پیامبرانشون مبعوث شده بودن به تصریح، پیامبر ما مبعوث شده به تعریض. سیاست و روش کلی پیامبران گذشته تصریح در ابلاغ پیام بوده، پیامبر ما با اشاره صحبت می‌کرده. حالا کلی ها همیشه بنای دین ما تعریضه، بنای ادیان گذشته تصریحه. اتفاقا وقتی مثال میزنن امیرالمومنین علی علیه السلام، عید قدیر رو مثال میزنن و من کنتم مولا فهازا علی مولا رو، و من اینجا مولا به چند معناست، تصریح نشده کدوم معنا. و این کلمه وقتی رواج پیدا میکنه، بعضی ها زمینه بالاخره اینکه از زیرش در برن بگن این همون وسی نیست رو گذاشته. دین ما یه دین تعریضیه، اشارهیه، باید اشارهگیر باشی تا تو این دین راحت بتونی زندگی کنی، با تدبر، با تفکر، با تأمل تو این دین باید پیش بری. موضوع بحث ما هم تفکره. اقتضاء دین ما اینه که با تدبر و با تفکر فهمیده بشه. اقتضاء هر علم پیچیده ای این است که شما تفکر بکنید. وقتی مسائل ریاضی رو میگذارن جلوتون، باید تفکر بکنید. بل اصلا مسئله نیست. سوال که نذاشتن تست بزنی، مسئله گذاشتن باید مسئله رو حل کنی، راه حل باید پیدا کنی. دین معارفش اینقدر پیچیده و ژرف و عمیقن. اقتضاء روح خود انسانم اینه که انسان با تفکر پیش بره. اگر یک انسانی مسیری رو بخواد طی بکنه که نیاز به تفکر تو اون مسیر نداشته باشه، نمیره اصلا اون مسیر رو، اصلا نمیپسنده اون مسیر رو. از نظر انسانی هم وقتی شما نگاه میکنید، تفکر لازمه حیات ماست. بچه‌ها رو نگاه کنید، یه بازی کامپیوتری، یه بازی رایانه‌ای رو میبینید، اگه ببینن دیگه مسئله نمیخواد داشته باشه برای حلش، دیگه اون بازی رو بازی نمیکنه، میگه بذاریم کنار. انسان علاقمند به حل مسئله است. حالا شبیه این انسان علاقمند به حل مسئله است، یک روایتی هست که امام صادق علیه السلام میفرماید القلب رهین البرهان. اصلا قلب آدمی در گروه برهانه. انسان علاقه داره به استدلال. در گروه برهان قرار میده تمام گرایش های خودش رو. بازی با دل آدم ها فقط از طریق اندیشه ممکنه. یه مسئله معنوی هم اینجا وجود داره. حالا غیر از مسئله معرفتی دین و غیر از علاقه فطری انسان، یه مسئله معنوی هم وجود داره و اونم این که هر کسی نشست درباره دین خودش و درباره موضوعاتی که حالا بعضن مطرح خواهد شد به مرور فکر کرد، این عملیات فکر کردن علامت این است او به دین بها داده است. آقا شما میخواید بها بدی به وحی؟ بها بدی به پیغمبر اکرم؟ بها قائل بشی برای امر و نهی پروردگار عالم، برای خلقت او، برای امر تکوینی او، برای امر تشریعی او؟ بها میخوای بدی، باید روش تفکر بکنی. اصلی ترین ادب بها دادن به امر خدا، چه تکوینی چه تشریعی، تفکره. چه در کائنات چه در کلمات، این ادبشه. ما چی کار کنیم؟ خدا، حالا تعبیر عامیانه به کار برم، خدا احساس میکنه ما مثل این که داریم احترام میگذاریم. حالا احساس مال آدم هاست، مال ولی خب الان مثلا اینجوری بگیم، ما چی کار بکنیم؟ خدا احساس میکنه ما داریم احترام میگذاریم به خدا وقتی میشیم تفکر میکنیم رو خلقتش. ولی وقتی که فکر نکنیم داریم بی احترامی میکنیم. پیامبر اکرم فرمود وای بر کسی که در اون آیه قرآن تفکر نکنه، ان فی خلق السماوات، آیه رو دیشب خوندیم دیگه، ان فی خلق السماوات و الارض لآیات لأولی الالباب. بی ادبی آقا، بی ادبی فکر نکنیم. آدم بد، آدم بی ادب کیه؟ آدم بی ادب کسیه که فهرستی از این فهرستی که حالا مرور خواهیم کرد رو بذارن جلوش، رو هیچ کدوم فکر نکرده باشه. آقا خیلی بده، خیلی بی ادبیه. حتما باید بیل بزنیم مگه برای پروردگار عالم؟ یا حتما باید عشق بریزیم مگه؟ عشق هم اگر نتیجه اون تفکر باشه زلاله. و دیشب دیدیم که پیامبر اکرم پای کدوم آیه چقدر گریه کردن؟ ان فی خلق السماوات و الارض لآیات لأولی الالباب. تمام بدنش خیس شد از بس گریه کرد. بله، تفکر مایه گریه است. شبهای اول هم یه آیه دیگه از قرآن رو خوندیم، الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض، باب مناجات باز میشه. سبحانک، ببخشید، ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانک فقنا عذاب النار. پناه بردن از عذاب الهی بعد از تفکر شروع میشه. یه دونه روایت برای شما، یکی دو تا دیگه روایت بازم بخونم. ما دیشب خیلی تبلیغات کردیم، خواستیم ارزش معنوی تفکر رو بررسی بکنیم. باز هم من دیدم بعضی از روایات که دیشب نخوندم، باید حتما این روایت رو بخونیم، اینا ویژه است. مقدمه کلام امشب چی شد؟ ما فعلا سر چگونه تفکر بکنیم نرفتیم. انشالله خود اهل بیت به ما یاد بدن چجوری باید تفکر بکنیم. ولی مقدمه کلام امشب این شد که احترام به امر تکوینی و تشریعی خدا تفکر کردن در اوامر پروردگار عالمه. کسی تفکر نکنه بی احترامی کرده. دین دین تفکره، انسان موجود متفکره، انسان حرکت روحیش با تفکر آغاز میشه و ارزش معنوی داره، ارزش معنوی داره. بنشین فکر بکن، مهارت هایی هم لازم داره انشالله پیدا میکنیم. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید التفکر یدعو الی البر و العمل به، اگر کسی تفکر بکنه به سوی عمل خیر کشیده میشه. هر کی میگه من توفیقاتم کمه، بهش بگو ببین تو توفیقاتت کم نیست، تو تفکراتت کمه. آقا یا علی، حل شد مسئله؟ هر کی گفت من توفیقاتم کمه، بگو تو توفیقاتت کم نیست. چیش کمه؟ این یعنی تغییر زندگی ها. ببینید این تغییر مدل زندگیه، خصوصا مدل زندگی معنوی. زندگی معنوی بدون تفکر نمیشه که. یا امام حسن مجتبی علیه السلام میفرماد اوصیکم به تقوى الله و ادامت تفکر، من شما رو وصیت میکنم به تقوای الهی و زیاد فکر کردن. بعد میفرماد فإن التفکر ابو کل خیر و امه، تفکر پدر همه خیرات و مادرشه. این ما حسین حسینی که دو سه شب پیش میکردیم که چجوری میشه گرایش ها رو دست برد، از راه تفکر میشه گرایش ها رو درش نفوذ کرد، اینا شواهدشه. یا بازم یک روایت دیگه، امیرالمومنین، حالا داستان داره این روایت، داستانشو بگم. پیامبر گرامی اسلام در یک دستبندی از خصال خوب میفرماد 103 خصلت هست که مؤمن باید داشته باشه. امیرالمومنین طبق معمول پرسشگر اول از رسول گرامی اسلامه، یا رسول الله مل مئتو و ثلاث و خصال، اون 103 خصلت کدوم ها هستن؟ یا علی من صفات المؤمن، حالا 103 رو میخواد شروع کنه. اولی ان یکون من صفات المؤمن ان یکون جوال الفکر، اولی صفتش اینه که خیلی اهل تفکره، ورزش فکری داره. وقتی کسی جوال الفکر بود، من یه فهرستی از سوالها رو امشب خدمت شما تقدیم میکنم دستگرمی، بعد انشاءالله برگردیم به این سوالها. خود به خود این سوالها درباره هر پدیدهی به ذهنش میاد، نصف جوابها هم به ذهنش میاد. کسی که جوال الفکر باشه سوال زیاد به ذهنش میاد. و اولین، شاید ما از آداب تفکر الان میخواییم وارد بشیم کم کم بعد از چند شب، از اولیش اینه که آدم سوالاتشو میپرسه یا نمیپرسه؟ نمیپرسه. اول سعی میکنه سوالاتشو خودش جوابشو در بیاره، فکر میکنه. و دوباره از بگیم آقا دومین آداب برای فکر کردن، هر سوالی کسی به ذهنش رسید، اولین موضوعی که فکر میکنه در مورد سوالش به جوابشه یا به خود سوالشه؟ به خود سوالشه. اصلا این سوال برای چی برای من پیش اومد؟ اصلا این سوال برای چی برای من مهمه؟ پالایش باید کرد سوال رو. در آیه کریمه قرآن ببینید، میفرماد و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام و هی رمیم. ببینید سوال اینه، من یحیی العظام و هی رمیم، کی استخوان‌های له شده و پودر شده ما رو دوباره زنده خواهد کرد؟ ولی قبلش خدا تحلیل میکنه سوالو. و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام و هی رمیم، این چون خلقت خودشو فراموش کرده این سوالو کرده. اگه خلقتش یادش بود که این سوال نمیپرسید که. از هر سوالی پیش اومد خودت تحلیل کن. یه استادی ما داشتیم خدا حفظش بکنه، حالا زیادم پاش شاگردی نکردیم ولی خیلی دوست داریم میگیم این استاد ماست. ایشون میگفتش که شما برید سوالاتتون رو بپرسید، سوالاتتون ارزش داره یا نه، این خیلی کار بکنید. ما ما می رفتیم تو حوزه که بودیم، یه بار استادی داشتیم خیلی سرش شلوغ بود، گفتم آقا من از شما سوالاتی دارم، دیگه یکی دوتا نمونهش رو همجوری تو هوا گفتم که جذب بشه، میدونستم چی سوالا رو بها میده، سوال خوبی گیر بیاره، یکی دوتا خوباشو بهش گفتم و آهایشون جذب شد و گوهال باشی می نشستیم گوشه فیضیه مکاسب میخوندیم پیش ایشون. خیلی وقت پیشا دیگه، دیگه ما هم داریم پیر میشیم دیگه، علکی علکی رفت این عمر نگران مایه رفت، یعنی ما گرانش نکردیم، ارزونش کردیم. سوالای اول دوم سوم گفت خالصم کن، من اینا جواب شدم، گفتم نه شما ادامهشو گوش بدید بعد من از شما یه سوالی دارم. سوم چهارم پنجم ما بعضیشو یادداشت بعضیش از حفظ سوال کردیم، بعد گفتم که شما فقط این سوالو به من جواب بده به سفارش اون استادمون، ما این کار کردیم ما. گفتم سوالای من بی ربط بود یا سوالای خوبی بود؟ چون فکرم خراب کار میکنه سوال برام تولید شده یا چون فکرم درست کار میکنه؟ یه چیزی میشیم یا بریم شغلمون رو عوض کنیم؟ چی کار بکنیم؟ گفتم شما جواب سوالا نمیخوای؟ گفتم نه، بالاخره یه جوابی داره، یا بهش میرسیم یا بهش نمیرسیم، من وقت عزیز شما رو نمیخوام بگیرم، فقط شما قیمت سوالای منو بگو. آقا این استاد بزرگوار بالاخره خیلی خوشحال شد و بقیه ماجرا. آدم سوال میپرسه، جوال الفکر اگر باشه به تمام شاخه ها و شعب یک مفهوم یا یک پدیده ذهنش خطور میکنه، بازی نمیکنه ها، انشالله درستش رو پیدا بکنیم. ولی اگر کسی سوالی به ذهنش اومد بلافاصله عجله نکنه این سوال رو بپرسه ها، سوال روش فکر کن، قبل از اینکه رو جوابش فکر بکنی رو سوالت فکر کن، این میشه جوال الفکر. اولین وصف 103 صفت جوال الفکر بودن. ایمان اینجوری رشد پیدا میکنه. من بذارید تفکر رو تشبیه کنم به یه چیزایی. روی برکه، روایت بعدی که میخوام بخونم بازم میتونه یعنی این شباهت، این تشبیه، روایت بعدی این تشبیه رو تایید میکنه. خیلی از روایت هایی که دیشب و شبهای قبلم خوندیم همین طور بود. یه برکه‌ای آب زلال داره، روش یه مقدار خاشاک ریخته، برگ خوش ریخته، خصوصا الان که فصل پاییزه برکه خوب اگه گیرش بیاد کسی، باید اینا رو بزنه کنار، درسته؟ ایمان یه حقیقت نورانی در قلب. شما بخواید این ایمان که حقیقت نورانی است در قلب، این ایمان رو ببینید، ایمان خودتون رو ببینید، بیابید، به بار بنشانید، رشدش بدهید، ازش بنوشید، ببوییدش، لذتش را ببرید، تقویتش بکنید، باید با تفکر خس و خاشاک روی این ایمان رو بزنی کنار. تفکر میتونه اینا رو بزنه کنار. تفکر در ذات باری تعالی نمیتونی بکنی. تفکر در اینکه خدا چگونه است نمیتونی بکنی. اما با تفکر بسیاری از بدیها، بسیاری از کجندیشیها، بسیاری از حرفای بی خود، بسیاری از گرایشهای بی خود، اینا رو میتونی نفی کنی. تفکر خیلی به درد نفی میخوره. تفکر خیلی به درد لا اله قسمت اول ذکر لا اله الا الله میخوره. قلبت میگه الا الله. حالا شما بگید که کدوم ذکر زائده تفکره؟ یه ذکری داریم، این ذکر خیلی زائده تفکره. تفکر حرکت من است دیگه، حرکت اندیشه ماست، حرکت اندیشه ما که قدماش به گرد پای خدا نمیرسه که، من چجوری درباره خدا فکر کنم؟ ولی تفکر من میتونه چیکار کنه؟ خس و خاشاکو بزنه کنار، صاف کنه روح منو، تا اون طلوع کنه. اون یه چیز دیگه است، اونش بیان عرفان، اونش بیان شهود، اون یه اتفاق دیگه است. اون اتفاق بخواد بیفته من باید اول این رو پاک بکنم، ذکر سبحان الله مال آدمای متفکره. درسته؟ آقایون بله، همجوری نگاه میکنی ها. بله آقا، سبحان الله یعنی چی؟ یعنی خدا را از آنچه نیست جدا میکنی. من به ذهنم این میرسه تو این نیستی، این نیستی، این نیستی، میدونم این چیز دیگه ای. فکر کن به سبحان الله برس، فکر کن به سبحان الله برس، فکر کن به سبحان الله برس. این خس و خاشاک بزن کنار، این کنار زدن این سبحان الله. تو آیه تفکر و تفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. با هم بگید با صدای بلند قرآنه، سبحانک سبحانک سبحانک. جواب میکنه تفکر. ما ایمانمون یک ارتباط قلبیه، یک شهود قلبیه از خدا. ما خدا رو میتونیم با قلبمون ببینیم، ولی با تفکر غبار رو از روی چشم دلت بردار. میرسی به ذکر سبحان الله. ذکر سبحان الله به کی مزه میده؟ سبحان الله، سبحان، مزه بده با، مزه بده. کسی که با تفکر زده کنار خس و خاشاک روی روح خودش رو، از این برکه آب زلال گرد و غبارا رو زده کنار با تفکر. این نیست دا، این نیست دا، این نیست دا، این نیست دا. اون چی هست طلوع میکنه، اون چی هست طلوع خواهد کرد. چرا در رکوع و سجده سبحان الله میگیم؟ چرا؟ چرا؟ چرا تا رو فکر نکردید روی این موضوع؟ چرا در رکوع و سجده سبحان الله میگیم؟ ما بنا بود در حالی که قرآن میخونیم تفکر کنیم دیگه، تدبر کنیم. بسم الله الرحمن، تفکر که میکنی رکوع میدی میگی سبحان الله سبحان الله سبحان الله. دیشب گفتیم قرآن اولین متن تفکر ماست. میری سجده سبحان الله سبحان الله سبحان الله، چون قرآن خوندی قبلش دیگه، قرآن من خوندی. خب قرآن خوندی یعنی باید تفکر کرده باشه دیگه. روایت امیرالمومنین رو که دیشب خوندیم، قرآن خوندن که توش تدبر و تفکر نباشه فایده نداره. اصلا قرآن آدمو به فکر میسازه. اصلا قرآن یه جوری طراحی شده آدمو به فکر بندازه. تنها متنیه که تو عالم فوق العاده، فوق العاده، فوق العاده ارزش تفکر داره. خدا انشالله حقیقتش رو برای ما روشن کنه، جذب تفکر به قرآن مجید بشیم. ما یه جلسه ای داشتیم، نصف جلسه باور کنید شهید شدن. حالا نصف که میگم، عکساشون هست تو اردو، های خورده خورده شهید شدن. من یادم یه کاری که از کاری که ما تو این جلسه میکردیم این بود، بنا بود هر کدوم از بچه ها یک حزب قرآن بخونن. بله، در طول هفته. اون زمان قرآن اینقدر رواج پیدا نکرده بود دیگه، یه جزء. الان دیگه خیلی، اون زمان امکانات نبود، یه حزب دیگه خیلی بود دیگه. یک حزب میخوندن، بعد بنا بود چیکار کنن؟ ای خدا، شهید صفوی، شهید سپهری، شهید ترازانی، نمیدونم شهید حسینی، شهید ورزدار، خیلی همین من رژه میرن جلو چشم من اینا. و چه شهدایی شدن، چه شهدایی، شهدا هم مراتب دارن. مگه آقا تو رفتی اونجا دیدی؟ نه، اونا که دیدن اومدن گفتن. وقت ما اون برنامه‌مون چی بود اونجا؟ گفتیم یک حزب قرآن بخونه، هر کسی یه دونه آیه که توجهش رو جلب میکنه، تفکرش رو جلب میکنه، این آیه رو بنویسه، بگه من این فکر رو پای این آیه به ذهنم رسید، بیا تو جلسه بگه. یعنی یه حزب میخوندن که یه آیه پیدا کنن که این آیه جذبشون کرده باشه روش فکر کنن. پدر صاحب بچه رو در آورد، تموم شد رفت. تفکر کردن روی میگشت یه آیه پیدا کن. من از اون تقاضا میکنم این برنامه اجرا کنین، حالی به حالیتون میکنه، ابوابی رو براتون باز میکنه. یه کاربردی هم صحبت کردیم که دیگه اگه کلیات اول بقا گفتی و هیچی نشد، معنیش رو چیکار بکنیم؟ حالا ابواب معرفت برات باز میشه. بگرد ببین کدوم آیه دست اندیشه تو رو میگیره. بعد بچه ها میومدن، من یادمه الان یکی از رفقا یادم هست میرفت هی تفسیر نگاه میکرد، گفتیم ببین حالا خودت فکر کن بگو این آیه چه سوالی در من ایجاد کرد، چیش جالب بود، بعد برو تفسیر نگاه کن. همینجور مستقیم با کله میرفت تو دیوار، دیوار نه تو کتاب. بابا خودت دیگه فکر کن این آیه چه مسئله ای تو ذهن تو ایجاد کرد، چه سوالی. بعد می نشستیم با هم دیگه ارزش نگاه های رفقا رو که هر کی از چه زاویه دیدی به کجای کدوم آیه گیر داده بود بررسی می کردیم. بچه ها هم گفتن راستی ها جالبه، چند قشنگ نگاه کرده. بچه ها از نگاه های هم دیگه نگاه کردن به قرآن یاد می گرفتن. من یادم شهید صفوی دیگه اصلا از قرآن جدا نمی شود. یه شهید دیگه تو جلسه بود، ببین اخویشون الان هستن تو این جلسه، تصادفاً اینجوری شده. حالا من یکی از اون رفقا اینقدر با من رفیق بود، به داداشش یه وصیت عجیب غریب کرده که آقا با فلانی مثلا رفیق باش و اینا. از سادگیش بود ولی رفاقتش با من عالی بود. اولین کسی بود که من هدیه داد مثلا توی مناسبت خاصی. آقا ما با هم خیلی یه رفاقت عمیق قلبی داشتیم. از جبهه اومد، من دم در هیئت بودم، بعد سلام چطوری اومدیم گپ بزنیم، من هیئت داری هم میکردم. بعد گفت ببین ببخشید قرآن میخونم من برم. منو زد کنار، حالمو کرد تو قوطی، رفت نشست سر قرآن. حالا اخویش نمیدونم این خاطره رو ازش یادش هست یا من گفتم جای دیگه یا نه، اخویش میدونم اون چقدر منو دوست داشت. قرآن، صدای قرآن بلند بود، گفت شما برو کنم من قرآن هم دارم میخونم، بعد با شما صحبت میکنم. کسی تو ذوق من نمیزد، من رئیس هیئت بودم. این با قرآن رابطهش برقرار شده بود، نمیتونست چیز دیگر رو ترجیح بده. وقت اولین کسی بود که توی هیئت، ما اون جلساتی که داشتیم آیه قرآن چی میکردیم هیئت نبود، اولین کسی بود که توی هیئت قرآن میخوندن همین قرآن دوره‌ای عشق میریخ، عشق میریخ. ایشون که شهید شد شهید صفوی عشق میریخ، ایشون که شهید شد شهید ورزار عشق میریخ. یه آقا اصلا ارسی شده بود، بچه ها سر قرآن نگاه میکنه وای اینم داره عشق میریزه، الان شهید میشه شهید میشه دوباره دیگه. ما اینجوری والا تجربه خودمون بود، شیرین بود به شما، بد بود به شما گفتم آقا؟ چرا جواب نمیدید شما؟ من واقعا سوال میکنم وقتی سوال میکنم. بالاخره دیگه یه تجربه خوبه دیگه، نور اون شهدا شاید دل ما رو تکون بده و حتما این کارو میکنه. اون ارتباطشون برقرار شد با قرآن. قرآن متن تفکره. از وقتی ایستاده شروع میکنی سر نماز قرآن خوندن، سبحان الله سبحان الله، تشبیه یادتون هست؟ شما با تفکر گرد و غبار روی دلتو کنار میزنی، ارتباطت با خدا برقرار میشه. سبحان الله این همین گرد و غبار کنار زدنه. من با تفکرم به اینجا که میرسم، با تفکرم لا اله که میتونم بگم، با تفکرم به نفی غیر او که میتونم برسم، بعدش یه حقیقتی طلوع خواهد کرد. می فرماد من طالت فکرتهو حسنت بصیرتهو، کسی طولانی فکر بکنه بصیرتش زیاد میشه. شاید الان بتونیم بگیم سومین آداب برای تفکر کردن طولانی تفکر کردنه. یا مبادا موسمی بشینیم فکر بکنیم، برنامه روزانه باید بگذاریم، یک سال هم حداقل زمان دوام یه عمل تا در روح انسان اثر بگذاره. زیاد فکر کنیم، انشالله راه خوب فکر کردن رو یاد میگیریم. انشالله اهل بیت به ما نشون میدن راه خوب فکر کردن رو، که بد فکر نکنیم. یه جمله ای اوائل بحث گفتم، آن روی سکه این جمله رو بگم. آقا بنا شد که بی ادبی باشه اگر درباره امر خدا، حرف خدا، خلق خدا، خلقت خدا فکر نکنیم. درسته؟ فکر بکنیم. اگر فکر کردیم یعنی بها دادیم. بها دادیم. جوان ترا دنبال لذتش نباشید، چیزی که کیف بهتون بده روش فکر بکنید. اون که دیگه ارزش نداره که. برنامه بریزید برای فکر خودتون. الان جوان ها پای تلویزیون عادت کردن یه چیزی فکر اونا رو جلب کنه. جلب کنه فکرشونو. هر کسی همیشه عادت بکنه که دیگران و عوامل دیگر مثل داستان‌ها و سریال‌ها و نمی‌دونم قصه‌ها و بفرمایید معماها و درگیری‌های این چنینی فکر اونا رو به کار بندازه، این قدرت تفکر کردن از روحش زائل میشه. قدرت تفکر کردن از روحش زائل میشه. ما ها بعضی وقتا بچه‌مون رو به تخیل وادار میکنیم، میگیم بشین نقاشی بکش، ولی به تفکر وادار نمیکنیم. از بازی های فکر بکر و بسیاری از پرسش هایی که بتونه مسئله ایجاد بکنه برای ذهن بچه باید استفاده بکنیم و بچه ها شروع بکنن به فکر کردن. بچه ای هم اگر فکر کرد یه مسئله ای رو قشنگ حل کرد، خواهش میکنم تشویقش نکنید، دفعه بعد شروع میکنه خودش رو تکرار کردن. فکرش هم نرسید تنبیهش نکنید، شروع میکنه ترسیدن. نه تشویق زیادی خوبه اکثر موارد، نه تنبیه زیادی خوبه اکثر موارد. بچه ها خودشون تکرار نکنن، فکر کنن برن جلو. خب ها جالب بود این مسئله، این حالا این مسئله رو حل کنیم. من یه بچه ای رو دیدم، یه دبیرستانی بود، دو بار خودکشی کرده بود، دو بار فرار کرده بود. خدایا این چجوری خانواده مذهبی؟ به ما گفتن تو رو خدا با ایشون صحبت کن، آخه اینجوری چه نمیشه که فلان. نشستیم بالاخره صحبت کردیم، هر چی ما میگفتم این بلد بود، ماشاءالله بلبل زبون جواب میداد. خدایا کجا بگیریم اینو؟ در میرفت اصلا، نمیشد کارش کرد. متنفرم بود از مشاوری که خانواده برایش گذاشته است. گفتم که خب ما که نفهمیدیم چی باید بکنیم، چی باید بگیم، ما عاجز شدیم. زنگ زدیم به مادر ایشون، خونهشون یعنی. گفتم که مادر من والا یه صحبتایی کردم. مادرش ماشاءالله ازامشون مهلت بینید من صحبت کنم، یکی دوتا مادرم نکته بگم. هی ماشاءالله ماشاءالله می اومد توی حرف ما و اصلا 10 تا بهتر از من حرف من تحویل من میداد. گفتم ببخشید مادر، شما خسته شدم یکی با شما حرف زدم، شما با بچه‌تون هم همینجوری صحبت می‌کنید؟ گفت من باید جواب مسائلشون رو بدم، من اصلا جواب مسائل همه رو میدم. گفتم میشه شما یه مدتی به جواب مسائل بچه‌تون ندی، هی بگی ای نمیدونم عجب، یکم حرف نزنی؟ ببخشیدم، خدا شاهد این خاطره بنده است، بود 12 سال پیش. گفت یعنی چی؟ گفتم بابا شما خفه کرده این بچه رو، بذار خودش باشه، بذار 4 تا حرف مفت بزنه، بگو شاید زود غلطشو نگیر، یا خواهش میکنم ازت هر چی بلد بودی بگو نمیدونم، بذار این را بیفته، نفسی بکشه کنار شما. ماشالله هزار ماشالله، اصلا شما مهلت نمیدی به کسی، تداعی قوی، زبون چی ماشالله، بچه خودخوشی داشت میگرد. دیگه آقا سراغ ما نیومدن، یه روحانی واسطه ما بود. بعد از چند ماه من بهش گفتم آقا چی شد؟ گفت والله راستی یادم رفته بود اینا خیلی تشکر کردم. مادره هی میگفتش که تشکر. بهش گفتم چی شده؟ گفت خود حاج آقا میدونه. ازش تشکر کن. گفتم خب دیگه الحمدلله حل شد. خفه کردی بچه رو رفت. دو جور تفکر نکردن داریم. یکی این که بزرگترها مهلت ندن، میدان به تفکر آدم ندن، که حالا این آفت تو بعضی از خانواده ها هست، خوبه به عنوان توجه بهش توجه بکنیم. یه جور تفکر نکردن داریم که از بس دیگران ما رو مشغول میکنن فکرمون رو، همیشه عادت میکنیم هر موقع بخوام فکر کنیم باید یه فیلم سینمایی باشه، گره داستان تعلیق فیلم سینمایی منو وادار کنه به فکر. آدم دیگه استقلالش برای فکر کردن و تولید مسئله و حل مسئله از بین میره و نابود میشه. آقا اینایی که ما داریم الان صحبت میکنیم، داریم از معنویات صحبت میکنیم ما، ببخشید. آقا شما کلاس چی؟ هیئت رو کردی؟ کلاس چی بهش میگن یعنی این کلاس ها؟ مهارت تفکر و اینا چی داری میگی؟ هیئت امام حسینه، ما میخوایم نورانی بشیم. بابا به خدا دیشب من روایتشو خوندم، یک ساعت تفکر از یک سال عبادت بهتره. چرا ما فکر کردن و یک عملیات نورانی نمیدونیم؟ بخیر اینا رو ما اینجاها تو مجلس امام حسین نگیم، کجا باید بگیم؟ خب وقت من تمام شد. یکی از خواستم فهرستی از سوالات رو که آدم خوب روش فکر کنه عرض بکنم، ولی از اون فهرست یه دونش رو به شما عرض بکنم. شما همه البته از بنده استادتر هستید دیگه، از این باب که ما باید وظیفمون انجام بدیم. یکی از موضوعاتی که خیلی خوبه آدم روش فکر بکنه چرایی هاست. چرا؟ چرا واقعا؟ هر کسی قشنگترین چراها به ذهنش برسه و به مرور پاسخ اون چراها بهش برسه حکیم میشه، وجودش نورانی خواهد شد. شما اگر چراهای کلیدی درباره ابا عبدالله الحسین به ذهنت خطور نکنه و بعد در موردش عزیز دلم فکر نکنی، بی احترامی به حسین کردی. نتیجه بدی بود که گرفتی. خیلی خوبه، یعنی بد یعنی خیلی سخت. چرا؟ چرا؟ درباره ابا عبدالله الحسین علیه السلام که این همه هزینه داده، این همه قطعه شده، من اگه به چراهای بیپایانی که این عرصه کربلا در ذهن انسان ایجاد میکنه نپردازم، به خدا از کنار سر مطهر حسین بی احترامی کردم، عبور کردم، بی اعتنایی کردم. مگه امام حسین از من چی میخواد؟ و هر کی در این چراها خوب اندیشید، چراهای خوبی پیدا کرد و پاسخهای خوبی اندیشید و پیدا کرد، اندیشید و پیدا کرد، نه شنید، شنید نه، شنید نه، اندیشید و پیدا کرد. نزدیک من بگم اصلا بحثی رو که قبلا در موردش نیندیشید اصلا نرید بشنوید، نزدیک اینو بگم. ها هر کی اندیشید اون وقت دیگه عاشقانه برای امام حسین گریه میکنه، براش راحت نیست. من از شما یه سوال کنم، این سوالو خیلی از امام حسین پرسیدن و کسی هم از امام حسین جوابشو نگرفت و امام حسین گذاشت همه خودشون فکر کنن روش، شما هم فکر کنید روش. میگفتن حسین چرا این بچه کوچولو رو داری با خودت میبری؟ همون یه سریه بین من و خودم. هر سال تو روزه ها روش فکر کنید. اصلا رو روزه ها فکر کنید. من یه روزه امشب براتون بخونم روش فکر کنید. آه خواستی بکش، گریه خواستی بکن، داد خواستی بزن، ولی تو رو خدا روش فکر کن. امام حسین علیه السلام یه شخصیت فوق‌العاده عاطفی داشتن. تو آغوش عشق پدر بزرگ بزرگ شدن. تو آغوش فاطمه زهرای پر عطوفت بزرگ شدن. ابا عبدالله الحسین گاهی از اوقات امام حسن مجتبی علیه السلام رو نگاه میکرد، همینجوری عشق میریخت. امام حسن میفرمود چرا حسینم گریه میکنه؟ امام حسین عرضه میداشت که داداشم یاد جگر پاره پاره تو افتادم، نتونستم طاقت بیارم گریه کرد. آخه امام حسن میفرمود آخه حسینم تو خودت کربلا داری. فوق‌العاده عاطفی، یه آدم عاطفی در نظر بگیر. امام حسین نسبت به کوچولوها چقدر عاطفیه، برو تو دعای عرفه ببین. صدا میزنه خدایا، ای خدای مهربانی که لطف کردی به ابراهیم خیل الرحمن، نذاشتی در کهنسالی در سن بالای 50 سال داشته کودکش جلوی چشمش ذبح بشه. احساسات امام حسین رو برو تو دعای عرفه ببین. امام حسین علیه السلام نسبت به یتیما چجوریه؟ فقط یه جمله به شما عرض کنم نسبت به یتیمها. وقتی ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو میخواستن به خاک بسپارن، امام زین العابدین علیه السلام هرچی که بدن امام حسین رو یک کمی رو به قبله قرار داد، دو تا زخم رو کتفای ابا عبدالله الحسین پیدا شد. زخم کهنه، این دو تا زخم تازه نیست. صدا زدن آقا زین العابدین، این زخم مال کدوم جنگه؟ امام حسین پشت بدنش زخم نداره، هیچ وقت پشت به دشمن نکرده. امام زین العابدین شروع کرد گریه کردن، فرمود این زخم مال جنگ نیست. بابام حسین هر شب نان و خورما رو دوش خودش میگذاشت میبرد در خانه یتیم ها. داداش دلبندش امام حسن مجتبی از دنیا رفته، زانواش سست میشه مقابل یتیمه ها. فکر کنید فداتون بشم رو این داد بزنید. فکر کنید، اینقدر فکر کنید، بگذارید صحنه کربلا رو بیارن جلو چشمتون نشونتون بدن. امام حسن مجتبی از دنیا رفته، عبدالله ابن حسن به دنیا اومده، از کوچیکی رو دامن امام حسین بزرگ شده. حالا میخواد امام حسین خداحافظی بکنه، هی عبدالله حسین رو رها نمیکنه، هی چنگ میزنه به دامن ابا عبدالله الحسین رها نمیکنه. امام حسین هی سفارش میکنه زینبم عبدالله رو نگه داری یا نذاری این بیاد تو میدان، اینا نامردن. دیدی درباره علی اصغر چه کردن؟ اینا نامردن، من طاقت داغ دیگه ندارم. قاسم ابن الحسن برام بسته. قاسم از عبدالله بزرگتر بود، وقتی میخواست خداحافظی کنه نوشته حسین انقدر گریه کرد غش کرد رو زمین افتاد. حالا این روزه رو برات بخونم تا روز عاشورا روش فکر کن عزیز دلم. گاهی سر به دیوار بذار، بگو حسین فدای درد دلت بشم. اون نامرد اومد عبدالله رو دستش رو سینه حسین برید. حسین چجوری باید طاقت بیاره این مصیبت بزرگ رو؟ علا لعنت الله علی القوم الظالم.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.